18 در ایران است. همراه مجله عصر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در عصر روز پنج شنبه آخر هفته 27 اردیبهشت ماه 1403. سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان براتون بیشتر بگیم. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم حمید فاتحی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اولین سفر خارجی خود از زمان ادای سوگند برای پنجمین دوره ریاست جمهوریش روز پنجشنبه با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در پکن دیدار کرد. رؤسای جمهوری دو کشور در یک نشست مطبوعاتی مشترک بر دوستی دو جانبه و همکاری‌های مشترک تأکید کردند و به موضوعات گوناگونی از جمله جنگ اوکراین و جنگ غزه پرداختند. پکن مدعی است که در جنگ اوکراین بی‌طرف است، اما همزمان از ادعاهای مسکو مبنی بر تحریک روسیه توسط غرب برای حمله به اوکراین حمایت کرده است. در همین حال آسوشیتد پرس گزارش داده که در پی امضای بیانیه تعمیق مشارکت استراتژیک بین دو کشور، انتظار می‌رود آقای پوتین خواستار اجرای تعهد پکن به رابطه بدون محدودیت با روسیه شود که در سال 2022 کمی پیش از آغاز تهاجم مسکو به اوکراین بین دو کشور امضا شد. امیر رئیسیان وکیل توماج صالحی خواننده زندانی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس خبر داد که درخواست فرجام خواهی از دیوان عالی کشور در پرونده موکلش به ثبت رسیده است. توماج صالحی توسط دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شده است. به گفته وکیل او، توماج صالحی یک روز پس از زمان اطلاع رسانی درباره حکم بدویش ممنوع تماس شده و ملاقات‌های حضوریش نیز به فیلمبرداری مشروط شده است. امیر رئیسیان به وبسایت مدارا گفته است که خانواده توماج صالحی شرط فیلم برداری از ملاقات را نپذیرفتند و به همین دلیل آقای صالحی در حال حاضر امکان ملاقات حضوری ندارد. انتشار خبر صدور حکم اعدام برای این خواننده معترض موج گسترده جهانی از اعتراض به این رأی را در پی داشت که همچنان ادامه دارد. کشور نیوزیلند 28 فرد و 14 نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی را که به ارسال تسلیحات و پشتیبانی راهبردی از روسیه در جنگ با اوکراین کمک می‌کنند به فهرست تحریم‌های خود افزود. وزیر خارجه نیوزیلند روز پنجشنبه گفت کشورش تمام افراد حقیقی و حقوقی را که به این حمایت نظامی کمک می‌کنند محکوم می‌کند. در دو سال گذشته تهران هر گونه فروش تسلیحات از جمله پهپاد به روسیه را برای استفاده در جنگ با اوکراین انکار کرده است. بر اثر بارش سنگین باران در مشهد و جاری شدن سیل در این شهر دست کم 7 نفر کشته و 3 تن مفقود شدند. با توجه به شدت سیل احتمال افزایش قربانیان از میان افرادی که در خودروهای خود گیر افتاده بودند وجود دارد. بنابر اعلام سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی، تا اطلاع ثانوی تمامی مناطق تفریحی، گردشگری، بوستانها و پارکهای مشهد تعطیل شدند. در همین حال بابک محمودی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از امداد رسانی به بیش از 800 تن در سیل و آب گرفتگی در 11 استان کشور خبر داد. طبق گزارش سازمان هواشناسی به دلیل افزایش شدت بارش‌ها و وقوع سیلاب در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و فارس هشدار نارنجی صادر شده است. و شیرین عبادی، جودی ویلیامز، توکل کرمان و لیماگ بویی، 4 برنده جایزه صلح نوبل، در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد خواستار پاسخگو کردن تهران در قبال استفاده ابزاری از اعدام برای ترساندن مخالفان شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی. خبرهای بیشتر در وبسایت ما radiofarda.com در اختیار شماست. و اما در این مجله عصر رادیو فردا، دولت بایدن مجوز دسترسی ایرانیان به خدمات اینترنتی رو به مقررات دولتی تبدیل میکنه. این به چه معناست؟ در این باره بیشتر خواهیم گفت. بیش از 300 فعال زنان از داخل و خارج از ایران خواستار آتش‌بس در نوار غزه شدند. از یکی از این زنان خواهیم شنید. محکومیت وزیر سابق جهاد کشاورزی و اختلاف روایات در دستگاه قضا و قوه مجریه. و از آلیس مون رو خواهیم گفت، ملکه کانادایی داستان کوتاه. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها دعوت میکنم در این مجله عصر تا 18:30 دقیقه همراه ما باشید. ساعت در ایران 18:05 دقیقه است و خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته اید در این مجله عصر. دولت ایالات متحده میگوید یک مجوز عمومی در زمینه دسترسی به خدمات اینترنتی برای ایرانیان رو به یکی از مقررات دولت تبدیل میکنه. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده گفت که دولت آمریکا در 2 سال اخیر با گروه‌های مختلف در زمینه فناوری و اینترنت در تماس و در حال گفتگو بوده و این شرکت‌ها برای ارائه خدمات به کاربران ایرانی خواستار وضعیتی مطمئن‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر بودند. درباره بسیاری مسائل فنی داریم صحبت می‌کنیم. بهتره بریم سراغ یک کارشناس این حوزه. امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت، همراه ماست. آقای رشیدی، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این مجله عصر. اول از این تبدیل مجوز عمومی به یکی از مقررات دولتی شروع بکنیم. به نظر میاد که آمریکا میخواد یک پیامی به شرکت‌های فناوری بفرسته که این سیاست دولت آمریکا با تغییر دولت عوض نخواهد شد.
بله، در واقع ما از زمانی که گواهی‌های جنرال لایسنس D2، مجوز دسترسی عمومی D2 شماره 2 صادر شد، شاهد این بودیم که دولت و حتی در سطح سنا اقدامات خیلی زیادی انجام گرفت برای اینکه به شرکت‌های حوزه تکنولوژی اطمینان داده بشه که در صورتی که برخی از خدمات که در این مجوز اومده رو برای ایرانیان باز بکنن، پیگردی در انتظارشون نخواهد بود. اما خب اون کافی نبود. ما شاهد بودیم که عملاً مخصوصاً تو شرکت‌های آمریکایی هیچ تحول عمده‌ای رخ نداد و دسترسی‌ها اونطور که باید باز میشد نشد.
آقای رشیدی، میشه کمی با نمونه صحبت بکنیم؟ دقیقاً داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ دسترسی به چی؟
مثلا یکی از چیزهایی که خیلی مورد درخواست بود این بودش که شرکت‌های مثل گوگل، آمازون، مایکروسافت، دیجیتال اوشن، نمیدونم، خیلی خیلی از این شرکت‌ها، عمدتاً شاید بشه گفت گوگل، دسترسی رو برای دسترسی به در واقع سرویس‌های ابریشون به روی ایرانی‌ها باز بکنن. مثال بزنم خدمتتون، بعضی وقتا این دسترسی‌ها به شدت محدود هست، یعنی فقط شامل این نمیشه که شما نمیتونید اون سرویس رو اگر ایرانی هستید یا اگر ساکن ایران هستین بخرید، حتی اگه نخواهیم پولی هم پرداخت کنی نمیشه. مثلا گوگل کلاود یا سرویس ابری گوگل، شما اگه یه وبسایتی داشته باشین روی اون سرویس، از داخل ایران هیچ کس نمیتونه اون وبسایت رو ببینه، به دلیل اینکه تمام ترافیکی که از ایران میاد به سمت گوگل کلاود مسدود میشه. و خب این همچنان هم وجود داره.
یعنی حالا این تغییری که مجوز عمومی به مقررات دولتی هم تبدیل شده، این در یک همچین وضعیتی تغییری ایجاد نمیکنه؟
هنوز نمیدونیم، باید ببینیم واکنش شرکت های تکنولوژی چی هست. به نظر میاد که دولت امریکا داره اطمینان بیشتری به شرکت ها میده، همونطور که شما گفتین که با تغییر دولت یا سیاست یا چیزهایی از این دست این مجوزها تغییر نمیکنه. اما میخوام این نکته رو برجسته بکنم که مشکل بسیار عمده در 2 جاست. 1، شرکت های حوزه تکنولوژی اکثرا فراتر از قوانین تحریم عمل میکنن، برای اینکه وکلاشون میخوان در امن‌ترین نقطه در واقع کسب و کار باشن. 2، مسئله مالی وجود داره. مسئله این هستش که شما حتی اگه فرض کنین تمام این شرکت ها مجوزهای D1 و D2 رو اجرا بکنن، شما عملا نمیتونید برای برخی از این خدمات پول پرداخت بکنید.
مثلا چه خدماتی؟
مالی نیست. مثلا فرض کنید برای استفاده از همین سرویس های ابری گوگل یا برای خیلی از سرویس های دیگه شما نمیتونید در واقع هیچ نوع هزینه ای پرداخت بکنید. حتی فراتر از این میره، خیلی وقتا شما ابزارهایی هم که نیاز به هزینه نداره نمیتونید حتی از گوگل پلی دانلودش بکنید. مشکل بعدی که بجز مسئله پرداخت هست این هستش که انقدر تعداد این سرویس هایی که مسدود شده به روی ایران و به شکل گسترده مسدود شده، یعنی اینجوری نبوده که موردی شرکت ها برن بررسی کنن بگن اینو ما فراهم میکنیم اینو نمیکنیم، به شکل گسترده یه خط کشیدن روی ایران. انقدر تعداد زیاد هست که اگه فرض کنیم همین فردا بخوان شروع کنن یکی یکی این دسترسی ها رو باز بکنن، زمان خیلی زیادی رو خواهد.
آقای رشیدی شما در این حوزه کار میکنید، شما در این حوزه کار میکنید، به هر حال افرادی رو میبینید، افراد تصمیم ساز و تصمیم گیر رو در این زمینه میبینید، شما پیشنهادتون در این زمینه چیست؟ به خاطر اینکه به هر حال تحریم های مالی دلیل دیگری داره که ربطی به این حوزه نداره، شما پیشنهادتون به این تصمیم سازان و تصمیم گیران چیست پس؟
من فکر میکنم اولین نکته‌ای که باید در نظر بگیرن این هستش که هر زمانی که چون ما که نمیتونیم در نهایت خیلی تأثیر بذاریم روی اینکه یه چیزی تحریم بشه یا نشه، یک دعوای سیاسی است، یک جای دیگه‌ای داره دعوا انجام میشه، اما توصیه‌ای که میتونیم بکنیم این هستش که اولین اقدام باید در واقع چیزی باشه که ما اصلا بهش میگیم هارم اسسمنت، یعنی باید بررسی بکنن که یک تصمیمی که میگیرن چه تبعات منفی میتونه داشته باشه برای دسترسی به اینترنت یا برای دسترسی به سرویس هایی که بسیار بسیار حیاتی هست برای ایران. متاسفانه چه در دولت امریکا و چه در تحریم هایی که اتحادیه اروپا یا حتی کشورهای دیگه میذارن، اساسا چیزی به نام هارم اسسمنت یا بررسی تاثیرات منفی وجود نداره. برای همین هم اصلا شما میبینید هر از گاهی یه مجوز جدید صادر میشه، میخوان اون مشکلاتی که به وجود اومده حل کنه، ولی خب حل نمیشه به خاطر اینکه هیچ تحلیل دقیق کارشناسی صورت نمیگیره.
سپاسگزارم امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت، که همراه ما بودید در این مجله عصر رادیو فردا. شما شنونده مجله اگه میخواهید بیشتر بخونید درباره تصمیم جدید آمریکا در حوزه اینترنت، به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. بریم سراغ موضوع دیگر در خاورمیانه و اون اختلاف در کابینه اسرائیل بر سر نحوه اداره نوار غزه پس از پایان جنگ هست که فرنوش رام درباره اون از اسرائیل گزارش میده.
یوآف گالانت در حالی که همحزبی آقای نتانیاهو در حزب حاکم لیکود است، شامگاه چهارشنبه در یک بیانیه رسانه‌ای از نخست وزیر خواست برنامه خود را برای اداره غزه بعد از جنگ ارائه دهد. ژنرال گالانت گفت او با اداره سیاسی غزه از سوی اسرائیل و یا ایجاد یک حکومت نظامی در دست اسرائیل در قبال غزه مخالف است و درخواستش برای یافتن یک نهاد حکومتی جایگزین به جای حماس با پاسخ روشن نخست وزیر روبرو نشده. به گفته وزیر دفاع، اداره نظامی یا غیر نظامی غزه از سوی اسرائیل دستاوردهای این کشور را که با قربانیان و هزینه سنگین به دست آمده برباد خواهد داد و هزینه اقتصادی سنگینی را نیز بر دوش اسرائیل خواهد گذاشت. بنیامین نتانیاهو اما در برابر این انتقاد سکوت نکرد و ساعتی بعد در یک کلیپ ویدیویی از دفتر کار خود گفت مخالف جایگزینی حکومت جنبش فتح و تشکیلات خودگردانی به جای حماس است. نخست وزیر گفت من حاضر نیستم فتحستان را با حماسستان عوض کنم و شرط اول برای طرح‌های مرتبط با غزه پس از جنگ نابودی حماس است و باید بیچون و چرا انجام شود. آقای نتانیاهو افزود فتح و تشکیلات خودگردانی هنوز نیز حمله حماس به اسرائیل را محکوم نکرده و 80% از ساکنان فلسطینی در اراضی زیر کنترل تشکیلات خودگردانی حامی جنایات حماس علیه مردم اسرائیل هستند. ژنرال گالانت و بنیامین نتانیاهو سال گذشته پیش از جنگ غزه نیز اختلافاتی داشتند که بر سر اصلاحات قضایی بود که آن زمان جناح راست حاکم عزم بر اجرای آن گرفته بود، ولی مخالفان بسیاری در اسرائیل آن را کودتا علیه نظام مردم سالاری کشور می دانستند. آن اختلافات تا حد زیادی فروکش کرده بود، اما این نخستین بار از زمان جنگ کنونی است که آن دو در برابر دوربین ها اختلاف مواضع خود را نشان دادند. آشکارتر شدن اختلافات میان این دو دولتمرد بلافاصله به یک رشته گمانه‌زنی در خصوص آینده ژنرال گالانت در ترکیب دولت کنونی دامن زد. در حالی که تنها ژنرال بنی گانتس از اعضای ارشد کابینه جنگ از گالانت حمایت کرد، شماری از دولتمردان هم از حزب لیکود و هم از احزاب متحد ائتلاف دولت از گالانت انتقاد کرده و از نخست وزیر خواستند وزیر دفاع جدیدی منصوب کند. در حالی که نتانیاهو در دوره اخیر زیر فشار سنگین جامعه جهانی و به ویژه آمریکا برای پذیرش آتش‌بس در جنگ است، برخی از ناظران در اسرائیل تاکید دارند که آقای گالانت با در پیش گرفتن مواضعی که مورد حمایت آمریکا نیست است، از همکنون دارد جای پای سیاسی خود را در ائتلاف احتمالی آتی در صورت انتخابات زود هنگام و انحلال دولت کنونی محکم می کند.
فرنوش رام در اسرائیل گزارش میداد. همچنان درباره جنگ در نوار غزه صحبت میکنیم. 268 فمینیست فعال حقوق زنان و مدافعان حقوق بشر ایرانی خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه و همچنین پایبندی به قوانین بین المللی شدند. افرادی که در داخل و خارج از ایران هستند، از بیرون از مرزهای ایران. آیدا قجر خبرنگار در تحریریه ایران وایر به ما از دلایل امضای این بیانیه میگوید.
مقابله و موضع‌گیری در مقابل هر جنایت، ظلم و ستم وظیفه هر وجدان آگاه فردی و اجتماعی هستش. به عنوان یک فمینیست بخوام صحبت کنم، این مقابله با ظلم و ستم در واقع یک حرکت فمینیستی هم ارزیابی میشه، چون دیگه مرزی نداره برای اون ظلم و ستم، برای اینکه بخواد علیه اون اعتراض کنه و موضع خودش رو مشخص بکنه. به عنوان یک روزنامه‌نگار صحبت بکنم، این نخستین بار بعد از جنگ جهانی دوم هست بنابر مستندات سازمان‌هایی که مدافع حقوق روزنامه‌نگاران هستند، روزنامه‌نگاران در این ابعاد، در این شمار، همراه با خانواده‌هاشون در طی این مدت زمان کشته میشن. روزنامه‌نگار شهروند غیر نظامی هستش، در کنار زنان و کودکان و انسان‌هایی که دارن در ابعاد گسترده با حمایت‌های جهانی که میگیرن از بین میرن، نابود میشن. برای همین وظیفه هر کنشگر آگاهی هست که بخواد در مقابل این ظلم جبهه بگیره، همانطور که باید در مقابل هر جنایت و ظلم و ستم دیگری هم موضع خودش رو مشخص کنه. از طرفی ما با فلسطینی مواجه هستیم که جمهوری اسلامی اون رو ابزاری برای سرکوب خودش هم کرده، به نوعی در واقع از فلسطین استفاده میکنه تا تفرقه بیشتری بیاندازه، بابت اینکه خب حمایت مالی میکنه، حمایت نظامی میکنه، شعارگونه و پروپاگاندا از فلسطین بهره میگیره، از جنایت هایی که در فلسطین انجام میشه به نفع خودش سوء استفاده میکنه، و ما مردمی رو داریم در مقابلش که در فقر و بیکاری و ظلم و ستم و جنایت و زندان و حبس و تهدیدهای امنیتی و کشته شدن با گلوله و کور شدن با گلوله و نقص عضوهای مختلف در سراسر ایران مواجه هستن. اما خب این مردم در مقابل این جنایتی که بر سرشون هوار شده با حکومتی مواجهن که تمام این امکانات مادی رو جای دیگری بر اساس ایدئولوژی جنگ طلبانه خودش و مذهبی خودش داره خرج میکنه و به اون افتخار میکنه. چطور میشه این موضع‌گیری رو بگیم که به ناحق انجام میشه از طرف افکار عمومی جامعه ایران که هر روز جنایت و خشونت میبینه و هر روز میبینه که داره سختتر و سختتر برای زنده ماندن و زندگی کردن جان میکنه. وقتی که شما با همچین حکومتی مواجه هستین، مسلماً میشه درک کرد که چرا این عدم همکاری در جامعه ایران به چشم میخوره. خیلی وقتا شاید حتی نچینین بگین که به جلوی کسی بخواین دفاع کنین، به خود سانسوری مجبور بشین، برای اینکه اون خشم و نفرت از جمهوری اسلامی خودش رو نشون میده. از همین زاویه اتفاقا که کنار هم قرار گرفتن این اسامی و اعلام موضع در قبال جنگ اسرائیل و فلسطینی ها در واقع میتونه اون وظیفه وجدان آگاهی باشه که بدون هیچ مرزی داره خودش رو نشون میده.
صدای آیدا قجر رو میشنیدید، خبرنگار در تحریریه ایران وایر در فرانسه. اما وزیر سابق جهاد کشاورزی در پرونده واردات نهادهای دامی به 3 سال حبس محکوم شده. واکنش های زیادی داشته این موضوع در فضای سیاسی و رسانه ایران. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
جواد ساداتی نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی، نخستین وزیر دولت ابراهیم رئیسی است که به اتهام فساد مالی محاکمه و به حبس محکوم شده است. ساداتی نژاد از شهریور 1400 تا فروردین 1402 وزیر کشاورزی دولت رئیسی بود و در 22 فروردین 1402 به گفته برخی از اصولگرایان استعفا داد و به گفته برخی دیگر کنار گذاشته شد. روز سه‌شنبه محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در نشستی با گروهی از دانشجویان در یاسوج شرکت کرد و یکی از دانشجویان خطاب به وی گفت:
هنوز اذهان عمومی جامعه از پرونده چای دبش مشوش است. در همین روزهای اخیر و در آستانه دور دوم انتخابات افشاگری‌هایی به گوشمان خورده که اگر صحت داشته باشد واویلاست.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این دانشجو و پرونده‌هایی که در رابطه با فسادهای مالی گشوده شده گفت:
پرونده تشکیل شد، 8 نفر تو اون پرونده از جمله وزیر و معاون وزیر و غیره محاکمه شدن، محکوم شدن، حکم صادر شده، الان یک تقاضای 477 کردن.
یک روز پس از این سخنان رئیس قوه قضاییه، بهادری جهرمی سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: بر اساس نظر برخی نهادهای نظارتی در این پرونده جرمی رخ نداده است.
حالا عزیزان بعضن نظر متفاوتی داشتن که حالا منجر به یه رأی هم شده بود که جرم رو تلقی کردن. هم بسیاری از حقوقداران که در اون پرونده اظهار نظر کردن، هم چندین نهاد نظارتی چه درون دولت چه خارج از دولت اظهار نظر رسمی کردن که در اون پرونده مطابق نظرشون جرمی اتفاق نیفتاده است.
روزنامه ایران ارگان رسمی دولت هم نوشته است که پرونده تخلف در وزارت جهاد کشاورزی با همکاری تمام عیار دولت به صدور حکم منتهی شده است. اما به نوشته این روزنامه، نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که در این پرونده پولی از کشور خارج نشده است. 3 سال پیش هم زمانی که ابراهیم رئیسی در نشست مجلس برای دفاع از نامزد مورد اعتمادش حاضر شده بود، ساداتی نژاد را شخصیتی توصیف کرد که به حوزه کشاورزی تسلط کامل دارد.
نمایندگان محترم مجلس میدونن آقای سادات نژاد نسبت به این حوزه کاملا تسلط داره.
اما چندی بعد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یک نمایشگاه کشاورزی وزیر مورد اعتماد ابراهیم رئیسی را اینچنین مورد عتاب قرار داد.
شما میگید ما 7.5 میلیون تن توانستیم بخریم. خب این چقدر تولید گندم در کشور بوده؟
11 بوده.
از کجا میگید؟
میزانیه که در کشور بر اساس گزارشات سازمانهای ما میزان
این شما نمیتونید دقیق در بیارید. این 11 میلیون تن از کجا میگید 11 میلیون تن؟ این یه چیز حدسیه.
بعد از این سخنان علی خامنه‌ای، گزارش‌هایی درباره فساد مالی در وزارت جهاد کشاورزی منتشر شد و در سال 1401 پرونده نهادهای دامی به طور گسترده در رسانه‌های ایران انعکاس یافت. پرونده‌ای مانند صدها پرونده دیگر که این بار نام یک وزیر در آن مطرح شده بود. دریافت 1 میلیارد یورو ارز دولتی برای واردات 500,000 تن نهاد دامی و فروش آن به دامداران، در حالی که به گفته رئیس قوه قضاییه هیچ نهادی وارد ایران نشده بود. نام ساداتی نژاد در پرونده فساد 3 میلیارد و 400 میلیون دلاری چای دپش نیز مطرح شده، ولی هنوز محاکمه متهمان این پرونده به پایان نرسیده است. عباس عبدی فعال سیاسی هم در پیامی در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است: یکی از علل مهم گسترش فساد حمایت مقامات بالا از مدیر متهم به فساد است و تا جایی که بتوانند او را برکنار نمی کنند، چون پذیرش اتهام فساد علیه او را معادل متهم شدن خودشان هم می دانند. نمونه عدم برکناری وزیر کشاورزی در فساد باور نکردنی نهادهای دامی، سپس فساد نجومی بعدی در چای دپش. شماری از کاربران حامی اصولگرایان هم در شبکه‌های اجتماعی از دولت رئیسی برای مبارزه با فساد تمجید کرده‌اند و برخی دیگر محکومیت وزیر سابق کشاورزی را ناکافی دانسته و فساد در نظام جمهوری اسلامی را بسیار ریشه‌دارتر از چندین پرونده بزرگ توصیف کرده‌اند. چنانچه رئیس قوه قضاییه گفته، متهمان پرونده نهادهای دامی درخواست اعمال ماده 477 را داده‌اند. بر اساس این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری، اگر رئیس قوه قضایی رأی قطعی مراجع قضایی را خلاف شرع بیان تشخیص دهد، میتواند پرونده را برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارجاع کند. آقای اژه‌ای نگفته که با این درخواست موافقت کرده یا جواد ساداتی نژاد و دیگر متهمان پرونده راهی زندان خواهند شد.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید. ساعت در ایران 18:24 است. یکی از تازه ترین خبرهایی که وبسایت رادیو فردا منتشر کرده، ثبت فرجام خواهی حکم اعدام توماج صالحی در دیوان عالی کشور. امیر رئیسیان، یکی از دو وکیل پرونده این خواننده زندانی، گفته درخواست فرجام خواهی حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور به ثبت رسید. آقای رئیسیان امروز با بیان اینکه بر اساس قانون پرونده باید ظرف روزهای آتی به دیوان ارسال بشه، به سایت مدارا گفته امیدواریم این نهاد هم با اتکا به قوانین حکم صادره علیه آقای صالحی رو نقض بکنه. این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه آقای صالحی پس از صدور حکم اعدام تا امروز تنها یک ملاقات حضوری با پدرش داشته، اعلام کرده توماج صالحی یک روز پس از زمان اطلاع رسانی درباره حکمش ممنوع تماس شده و ملاقات‌های حضوریش هم به فیلمبرداری مشروط شده. در این باره، درباره توماج صالحی و بسیاری خبرهای بیشتر میتونید به radiofarda.com سر بزنید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
و حالا فرصتی هست تا از آلیس مونرو، ملکه داستان کوتاه، از مصطفی خلجی بشنوید.
نوبلپریزت لیتراتور år 2013 tilldelas den kanadensiska författaren آلیس مونرو.
اعلام نام آلیس مونرو به عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2013. در آن زمان اینکه یک نویسنده داستان‌های کوتاه برنده چنین جایزه معتبری شود، شگفتی بسیاری از منتقدان، نویسندگان و حتی خود آلیس مونرو را به دنبال داشت. خانم مونرو پس از اعلام نامش به عنوان برنده نوبل، در پاسخ به اینکه آیا این جایزه مخاطبان جدیدی را برای آثارش به ارمغان خواهد آورد، گفت:
من امیدوارم که اینطور باشد و امیدوارم این اتفاق نه فقط برای من بلکه برای داستان کوتاه به طور کلی رخ دهد. میدانید از آنجا که معمولاً داستان کوتاه به عنوان مقدمه نوشتن رمان در نظر گرفته می شود، به نوعی نادیده گرفته می شود و من دوست دارم داستان کوتاه بدون هیچ وابستگی خودش را برملا کند، به طوری که نیازی نباشد یک رمان در کار باشد.
آلیس مونرو اولین داستان خود را در سال 1950 و زمانی که دانشجو بود منتشر کرد، اما نویسنده شدن رؤیای نوجوانی او بود. آنچه در کتاب‌های مونرو بیش از هر چیز برجسته است، جهان زنانه اوست. این نویسنده درباره اینکه چرا داستان‌هایش از منظر یک زن روایت می‌شود، گفته بود:
من هرگز به مهم بودن این موضوع فکر نمی‌کردم. همچنین هرگز فکر نمی‌کردم که چیزی جز یک زن هستم. در آن زمان داستان‌های خوب زیادی در مورد دختران و زنان معمولی وجود داشت. شاید وقتی نوجوان بودم بیشتر در مورد کمک به مرد برای رسیدن به نیازهایش و سایر مسائل فکر می‌کردم. اما وقتی یک دختر جوان بودم، اصلاً در مورد زن بودن احساس حقارت نداشتم و این ممکن است به این دلیل باشد که در بخشی از آنتاریو زندگی می‌کردم که در آن زنان بیشتر از مردان مطالعه می‌کردند، بیشتر داستان‌ها را تعریف می‌کردند. مردان بیرون بودند و کارهای مهمی را انجام می‌دادند و به دنبال داستان نمی‌رفتند.
ژان پیر کاراس، مترجم آثار مونرو، نیز بر هنر مونرو در تبدیل انسان‌های معمولی به شخصیت‌های داستان‌های جذاب تأکید می‌کند.
او دارای شناخت زیادی از انسان است. او تقریبا همیشه درباره آدم‌های معمولی که بین اونتاریو و ونکوور زندگی می‌کنند می‌نویسد و در عین حال به سادگی آنها را جهانی می‌کند. شخصیت‌های او از نظر وجودی آدم‌های معمولی هستند، اما ناگهان با وقوع اتفاقی متحول می‌شوند. همیشه اتفاقی می‌افتد، اما شیوه نگارش او هم درخشان است. وقتی ترجمه اش می‌کردم اغلب تحت تاثیر آن قرار می‌گرفتیم. او داستان‌ها را به شیوه‌ای به پایان می‌برد و ضربه‌ای می‌زند که آدم گاهی سرگیجه می‌گیرد.
ظهور یک ستاره ادبی از روستایی در کانادا، این خلاصه زندگی آلیس مونرو نویسنده کانادایی است. طبیعی است که چنین موفقیتی الهام بخش بسیاری از خوانندگانش به ویژه دختران و زنان باشد، اما آلیس مونرو خود دوست داشت بیش از این که شخصیتی تأثیرگذار به شما رود، نویسنده داستانهای لذت بخش باشد.
و به این پایان این مجله می‌رسیم. عصر خوش.